أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعنة على الظالمين. عرض کردیم که عدالت به معنای نستاندن حق دیگری و گناه نکردن هست. در باب گناه نکردن گفتیم گناه یه مفهوم شرعیه، به این معنا که تخلف از اوامر و نواهی الزامی الهی صورت نگیره، که به دو قسم صغیره و کبیره تقسیم میشه و توضیح دادیم که به دلیل متونی که در آیات و روایات آمده، منظور از گناه نکردن در بحث عدالت گناهان کبیره هست، چون ادله شرعی وجود داره که گناهان صغیره بخشیده میشه در صورتی که کسی گناهان کبیره رو مرتکب نشه. خب اگر معیار در عدالت ارجاع داره به گناه کبیره، حالا این بحث پیش میاد که گناه کبیره چی هست. ما برای این که متوجه بشیم که گناه کبیره چی هست و آیات و روایاتی توضیحاتی دادیم و نتیجه این شد که هر گناهی که وعده دوزخ خداوند برش داده باشه یا پیامبر داده باشه، این گناه کبیره محسوب شد. معیار اصلی این شد و دیدیم که روایاتی هم دلالت بر این مطلب میکنه که سندش هم مشکل نداره، یا اگه داره به نحوی حل کردیم. در اینجا دو سه تا نکته دیگه باقی موند که یک به یک عرض کردیم. گفتیم که وعده الهی به آتش دوزخ معیار اصلیه، منتها یه منتهای ولی داره، ولی گاهی وعده های دیگری هم داده شده که همتراز با آتش دوزخه، اونم موجب کبیره شدن میشه به خاطر همترازیش با آتش دوزخ. مثل که مثلا گفته خداوند اینا رو در دنیا هلاک کرد، یعنی حتی منتظر نشد که قیامتشون هم بشه، خداوند این فرصت حتی زیست در دنیا رو هم ازشون گرفت، که خب این هم عرض با آتش دوزخ میتونه باشه. و همینطور گاهی اوقات بعضی مفاهیم آتش دوزخ رو نمیرسونه مستقیما، ولی ملازمه با آتش دوزخ، مثل غضب الهی، مثل لعنت الهی، مثل شقاوت، اینا هم گفتیم از مفاهیمی است که ملازمه با دوزخ. و گاهی هم گناهان کبیره هم ردیف با گناهان کبیره دیگر در یک سیاق آمده، اون سیاق واحدش دلالت میکنه برای این که خب اگه اونو بر اونا وعده آتش اومده و اینا هم سیاق و هم ردیف و هم نشسته همسان با این گناه کبیره قطعی هست، پس این هم میشه گناه کبیره، مثل شرب خمر که در کنار سنگ پرستی یا از لام آمده و از این نمد انما الخمر والميسر والازلام والانصاب که نصب به معنای سنگ پرستی یا بت پرستی توضیحش دادیم، در کنار انصاب آمده و از اون جهت که اون مطمئنن شرکه و اون گناه کبیره هست، معلوم میشه که خمرم گناه کبیره هست. بنابراین معیار را تا حدودی میتونیم همون آتش دوزخ تلقی کنیم. حالا هر چیزی که همتراز با آتش دوزخ باشه یا ملازمه با آتش دوزخ باشه یا هم نشسته با گناهی باشه که عرض کنم گناه دوزخه، اینا همه معیار میتونیم بگیم واحده. حالا کسی هم تخییری کنه میگیم حالا چهار تا اشکال داره، بالاخره حالا اگه این سه تا رو شما ملازمه با آتش دوزخ گرفتید معیار کبیره میشه واحد، اگر نه گفتید نه این با آتش دوزخ فرق داره اصرار کنید به فرق کردنش، میگه خیلی خوب حالا این چهار نوع ملاک براتون گفتیم برای کبیرش. من خیلی به نظر من این که حالا بحث بکنیم حالا حتما یک ملاک داره، سه ملاک داره، خیلی چهار ملاک داره، خیلی بحث چیزی نیست. نکات اصلی بحث رو جلسات گذشته عرض کردیم. حالا بحثی که در ادامه داشتیم اینه که یکی از راه‌های تبیین عرض کنم حضور شما گناه کبیره این استش که شمارش بشه گناهان کبیره. در روایات متعددی داریم که گناهان کبیره شمارش شده، گفتن انما الکبائر سبع یا خمسون یا اعداد دیگه، حالا عدد نگفتم ولی 10 تا شمردم 20 تا شمردم، عرض کنم اینا هم میتونه معیار دیگه نیست دیگه، مصادیقشه دیگه، حالا دیگه معیار نیست، عین مصداقشو ذکر کردن که گناه کبیره ایناست که 4 5 تا روایتش رو ذکر کردیم اگر اشتباه نکنم. روایت ششم، حالا آقای جمع یه نگاهی به اون جلسات گذشته بکنه، یه فاصله شد، من فکر کردم 5 تاش گفتیم، ششمی حالا اگه غیر از اینه میگیم درستش. روایت ششم که سندش بحث انگیز، علی ابن ابراهیم مرحوم کلینی در کافی از علی ابن ابراهیم از هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه نقل میکنه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکبائر القنوت من رحمت الله والیأس من روح الله والامن من مکر الله و قطع النفس التي حرم الله و عقوق الوالدین و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل الربا بعد البینه و تعرب بعد الهجره و قذف المحسنه و الفرار من الزهر فقیل له ارأیت المرتکب للکبیره یموت علیها اتخرجه من الایمان و این عذب بها فیکون عذابه که عذاب المشرکین او له انقطاع. بعد از این شمارش این کبائر سوال میکنه راوی که اگر کسی مرتکب کبیره بشه و بر این ارتکابش بمیره، در حالی که ارتکاب کرده قبلا یا در حین ارتکاب بمیره، اتخرج مومن او یا از سلک ایمان خارج میشه و اگر عذاب بشه عذابش مثل عذاب مشرکینه که دیگه انقطاعی نداره یا نه؟ حالا این مسلمونه، حالا گناه کبیره ای مرتکب شده میبرن جهنم یه مدتی میسوزننش به خاطر گناه کبیره بعد آزادش کنن، اولهو انقطاع. حضرت در جواب میگه که دو حالت داره، قال یخرج من الاسلام اذا زعم انها حلال ولذالک یعذب اشد العذاب. میگه که اگه در گمانش این باشد که این کاری که داره انجام میده حلاله، داره خمر میخوره نمیگه گناه کبیره است، یکی میخوره میگه گناه کبیره است، آقا حالا دیگه خدا بعد یه کارش میکنیم، حالا پیر شدیم توبه میکنیم یه کارش میکنیم با خدا ما رفیقیم، بعدا یه توجیه میکنه میگه گناه، آره گناه ولی حالا یه کارش میکنیم. ولی یکی میگه نه کی گفته بابا خمر اصلا حلال، اینا رو شیخا از خودشون در آوردن. اینجور میگه، عرض کنم اگر کسی اینجور بگه که اینا از خودشون در آوردن، زازم انها حلالون و به خاطر این عذاب بشه اشد عذاب، دیگه به خاطر این عذاب میشه اشد العذاب، پس به خاطر این گمانی که داره نه به خاطر عملش، به خاطر حلال شمردنش عذاب میشه. فیکون بله بله ازازه من نها حلال و لذالکه یو عذب اشد العذاب و این کان معترفن بر ناکن. اینجا یک روز من الاسلام یعنی از کلن از اسلام خارج میشه، میشه کافر او که مشرکو داره میره عذاب مثل مشرکین عذاب میشه. و این کان معترفن بر ناکبیره، اگه نه بگه نه بابا این همه خدا گفته خمر حرامه و هیه علیه حرام، میگه که معترفه به اینه که این آقا بر من حرامه، آره ولی خب دیگه حالا دیگه نمیشه کارش کرد، ما رمزون ها میشه شرب خم نکن ولی غیر ما رمزون نمیشه دیگه، ولی یکی میگفتش که دیگه این سیگاره رو نمیشه نکش باید کشید، حالا دیگه آره حرامه دیگه، حالا چیکارش کنیم. و انهو یعذب علیها، قبول داره که کبیره است، قبول داره که برش حرامه، قبول داره که اگر این کارو بکنه عذاب میشه، و انها غیر حلال، قبول داره که این حلال نیست. اگر اینطور باشه فانه معذب علیها، اینم بازم عذاب میشه و هو احون و عذابن من الاخ من الاول، عذابش کمتر از اولیه. و یخرجه من الایمان، این از ایمان خارج میشه، ولا یخرجه من الاسلام، به حد شرک نمیرسه، یعنی ایمانش مخدوش میشه ولی اسلامش مخدوش نمیشه. ولی اگه یکی گفت اینا شیخ ها ساختن بی خود میگن الکی میگن، این اصلا مشرک میشه و دیگه میره عذاب. خب این روایت خیلی روایت جذاب و قشنگ و متنش هم خیلی عالی، اشکالی که گرفتن از جمله استاد ما به سند روایتی که مسعدت ابن صدقه درش هست، حالا علی ابن ابراهیم سند هیلوله به قبل، یعنی کلینی داره، نه مستقیما، نه هلزم نیست، مستقیما داره از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم از بزرگان شیعه هست، از بزرگان شیعه هست و قطعی هم توش نیست، ولی راجع به مسعدت ابن صدقه بحث خیلی مفصلی هست. هارون ابن مسلم عرض کردم از بزرگان شیعه بوده، با امام هادی و امام عسکری ملاقات کرده و روایت توثیق، یعنی صحتش موکول به توثیق مسعدت ابن صدقه هست. شیخ گفته این عامیه، یعنی اهل سنته، و کشی هم گفته این بطریه. بطریه یه مکتبیست که قائل به اینه که گرچه ولایت حق امیرالمؤمنین بوده، ولی به هر حال عمر و ابوبکر بالاخره متصدی شدن و دیگه حالا چاره ای ازشون نبوده و از اون به بعدم امام حسن و امام حسین، عرض کنم حضورش، بعد از حضرت امیر هم امام حسن و امام حسین ولایت دارن، بعد از امام حسین هم هر یک از اولاد ائمه اطهار که قیام کنه اونا ولایت دارن، که این تیکش عقیده زیدیه هست، این تیکه اخیرش. ولی تیکه اولش که بالاخره امام عمر ابوبکر قبول دارن، ولی میگن خب حق باهاشون نبود، ولی حالا دیگه، حالا بالاخره دیگه خلیفه شدن دیگه، دیگه کار از کار گذشت دیگه، حالا ما و راجب عثمانی حرف نمیزدن، راجب عثمان توقف کردن، گفتن عثمان نه، اون یک مشکلاتی داره، ولی حالا عمر ابوبکر شد دیگه، حالا کارش نمیشه. اینا رو میگن بطریه، که به اصطلاح یک بخشی از زیدیه هستن، بخشی از زیدیه هستن، مرحوم صدوق
بریده شدن.
آره بله، عرض کنم حضور شما که مرحوم صدوق در انتهای کتاب من لایحصر اینا رو توضیح داده. خب حالا بیان روی مسعدت ابن صدقه. مسعدت ابن صدقه خب اگه عامی و بصری توثیق هم که نداره، باید چیکارش کنی؟ باید بگیم که خب روایت قبول نیست دیگه. ولی در برنامه رجال به دلیل کثرت روایت هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه گفته که این آقا ثقه هست، که 132 روایت در کتب اربعه ازش نقل کرده. من یه بار دیگه عرض کردم خدمت شما، در به نظر من یکی از روش‌هایی که ما میتونیم در باب روایات بررسی کنیم، مطالعه روایاتی است که منقول از اوه، یعنی خود این که این آقا چه روایاتی رو نقل کرده مطالعه بکنیم، ببینید این چی گفته، گفته امام جعفر صادق چی گفته، همین رو مطالعه بکنیم، مطالعه همین خیلی مطلب به دست دادن میده. این روش، روش تاریخ نگری جدیده، این روش های مدرنه. منتها این حالا امروز یه چند تا شاهدم از علمای بزرگ خودمون براتون میارم که این روش، روش درستی، یعنی محتوانگری به فرمایشات ربات، یعنی محتوا رو بخونیم ببینیم چی میفهمیم از این محتوا. هر چی که قطعی میفهمیم بگیم خب اگه این آقا یه همچین کلامی از دهنش در اومد. ببین هارون ابن مسلم میگه مسعدت ابن صدقه اینو گفته، دقت کردی؟ پس باید ویژگی هایی که مسعدت ابن صدقه داره تو روایتش نقل میکنه برای هارون ابن مسلم دروغ نباشه، چون اگه نه هارون ابن مسلم میفهمه که این خود داره دروغ میگه. مثلا اگه یکی بگه آقا من شنیدم امام رضا اینو گفت، خب یه هارون میگه اصلا تو سنت افتضاح میکنه که از امام رضا اینجوری چیز بشه، یا تو مثلا چی عرض کنه هنوز امام رضا مثلا نیومده، خب معلومه ما میفهمیم که این روایت مقطوعه، چیزی واسطش افتاده. ما روایات مسعده رو که میخونیم فکر میکنم تو برنامه رجال حال نگاه کنید، الان شبه کردم بعد که میگه کثرت روایت هارون ابن مسلم و دیگه علت تحقیق ثقه هستش، حتی تو عامی بودن و بطری بودنش هم حالا ایشونه یا کسی دیگه الان شک کردم تردید میکنه، حالا یا اینه یا معلل ابن محمد راوی بعدی الان شک کردم، حالا نگاه میکنم دوباره. ولی به هر حال در برنامه رجال ایشون رو توصیف کرد با مطالعه احادیث مسعدت ابن صدقه، میذاریم جلومون روایات رو مطالعه کنید، ببینید امام جعفر صادق وقتی روایت نقل میکنه برای مسعده، معمولا خودش، حالا نگی معمولا، خیلی از اوقات خودش روایت نمیکنه، از پدرانش روایت میکنه، یعنی میگه حضرت امیر اینجوری گفت، یا علی ابن حسین اینجوری گفت، یا میگه مثلا شنیدیم از یکی از صحابه که پیامبر اینجوری گفت، یا میگه که مثلا پدر من شنید از پدرش که مثلا پیامبر اینجوری، یعنی به نوعی محتوا را اسناد میدهد امام جعفر صادق به حضرت امیر یا پیامبره یا یکی از صحابه، یعنی این اسناده اینطور. یا نه حالا اگر اسناد نمیده یه مسئله رو ذکر میکنه که مربوط به سنت عصر پیامبره، یه در زمان پیامبر اینجوری بوده. این نشون میده که خب حضرت چرا گاهی اوقات به افراد سنی که میرسیدن یا غیر شیعه که میرسیدن، برای اینکه اونا رو هم نظرشون رو جلب کنه، حتی خودشون رو نمیزدن، میگفتن حضرت امیر اینجوری بوده، علی ابن ابی طالب اینطوری بوده، علی ابن الحسین اینطوری بوده، گفته که من از پدرم شنیدم که مثلا پیامبر اینطوری. این به خاطر جلب نظر مخاطبان اهل سنت بوده در زمان خودش که حضرت با اینها مراوده داشته و شاگردان متعددی از اهل سنت با درس حضرت حاضر می شدن و لذا گفتارشون با بعضی از اینها تطبیق میکنه. این یه قرینه. یه قرینه دیگه این که مسائل حلال و حرام رو طوری نقل میکنه که گویی مسئلت ابن صدقه به ایشون به عنوان یک فقیه و یک عالم به احکام نظر کرده، نه به عنوان یک امام. اینم باز قابل استفاده هست تا حدودی، یعنی روایتی که میخونی میبینی یه جورایی مثل که طرف حضرت یک فرد اهل سنت بوده و متا اهل سنتی که شاگردی کرده بشه امام صادق علیه السلام، دست میگرفته قبول داشته فقیه، چون خیلی از اهل سنت میامدن پای دست حضرت، قبول داشتن که امامه، ولی قبول داشتن که این عالم بزرگوار فقیه از این باب بوده. و با مطالعه نوع منقولاتی که از اون نقل شده آدم میفهمه که یه سوال جواب می‌کرده، یعنی نشانش همینه که سوال جواب می‌کرد. مهم خب مگه اینجوری نیست اونجوری نیست، مثل یه شاگردی که پای دست استادش سوال جواب می‌کنه، اینجوری تو روایت سوال جوابش اومده. بعد این نشون بعدم در منقولاتش اینطوری که فرد معارضی نبوده و اینجوری که مثلا لجوج باشه، چون آدم میره خود درس کسی میره دیگه، با اون کسی که لجاجت داره فرق می‌کنه. حالا خب یه روایت دیگه ای من دیدم در رابطه با تقیه که امام جعفر صادق به این مسعدت ابن صدقه ببینم اینجا میاد، آره میگه که هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان جعفر ان ابیه قال، این زیر میشه ذکرت تقیت و یوم من عند علی ابن الحسین. ببین امام جعفر صادق داره از امام محمد باقر نقل میکنه، برای کی؟ برای مسعده. چرا از پدرش نقل میکنه؟ به خاطر که امام باقر به عصر پیامبر صحابه و تابعین نزدیک بوده، یعنی امام باقر به نوعی مثلا بعد از صحابه بوده دیگه. دقت کردی؟ از دیدگاه اهل سنت داره رضا از پدرش نقل میکنه، اسناد به پدر به خاطر اینکه او تلطیف بشه، نزدیک بشه. بعد تازه از پدرش که نقل میکنه نمیگه پدر من اینو گفت، باز میگه پدر من گفت که پدرش یه روز یکی اومد پیشش گفت تقیه جریانش چیه. این حالا من یه داخل پرانتزی بگم تا ادامه حدیث من کنم. بطریه، رؤوس بطریه یه اشکالی به امام جعفر صادق داشتن و میگفتن که این ایشون اهل دروغ علیه بالله و تمسک میکردن به بعضی روایاتی که یه دفعه پرسیدن یه جور گفته، سال بعد پرسیدن یه جور دیگه گفته، بعد رفتن گفتن بابا اینا اصلا چیز نیستن، قابل اتکا نیستن، هر دفعه یه چیز میگن. بعد راوی به اون شخصی که رأس بطریه بوده، یکی از رؤوس بطریه، میگه آقا اینا تقیه بوده، شاید تو یه کسی کنارت بوده به خاطر اون حضرت اینجوری گفته، بعد سال بعد یه جوری گفته، نه من تنها بودم، هیچکی هم با من نبوده. عقلش نرسیده راوی که خب با هر چند تو تنها بودی، ولی شاید مثلا میگفته الان فضاییه که الان من به تو بگم تو میری بیرون میگی، این اینطوری میشه، ولی بعد سال بعد خدا این فضا عوض شده دیگه. حالا چون عصر امام صادق سنوات متعدد و مختلفی داشته به لحاظ این که در سنواتی واقع شدن که بنی عباس تحویل گرفتن از بنی امیه، این به اصطلاح تحویل حکومت باعث شد یک فلتاتی در ولایت اون عصر اتفاق بیفته که عصرها با هم متفاوت. حالا عقلش می نرسید. لذا یکی از شبهات بطریه علیه شیعه امام شیعه جعفریه این بوده که امام جعفر اهل تقیه است. این اصلا اشکال بطریه بوده. و حضرت می فرمند که برای اینکه این شبهه را از ذهن مسئله برطرف، اینا همه چیزای تاریخی ها، خوب توجه بکنید، اینا آدم تاریخ مباحث رجال مطالعه نکنه و این جمعنی ها نمیرس. اینشون برای اینکه این آقا عرض کنم حضور شما که تلطیف بشه و بیاد، اسناد و علی ابن الحسین میگه که علی ابن الحسین میگفت که باز خودش نه چیزی از راجع به خود علی ابن الحسین نقل نمیکنه، میگه اگر سلما ابو ذر میدانست که در قلب سلمان چه چیز هست لقتلن. این روایت هستش که اگر ابو ذر میدونست که تو قلب سلمان چی میگذره میکشتش. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی اولا سلمان بالاخره یه اعتقاداتی چون از فارس اومده بود و با مکتب اصلا معنوی عرفانی این آشناییت داشته، احتمالاً یه گرایشاتی، این احتمال حالا باید بررسی بشه، یه گرایشات عرفانی سلمان داشته دیگه. و ابو ذر هم یه آدم عرض کنم حضور شما که عامیه، خیلی ساده زیست، ساده قبلا هم ساده بوده، در محل بدوی زندگی میکرده، بعد اومده اسلام آورده، یه آدم معمولی ولی خب خیلی بلند مرتبه و در اعلی درجه ایمان، ولی خب اعتقادات در عمق اعتقاداتش به سلمان نمیرسیده. بعضی فکر میکنه که مثلا سلمان ارادتش به ائمه بیشتر بوده، نه، یه اعتقاداتی تو درون سلمان بوده که اینو بازگو نمی‌کرد. اینو بازگو نمی‌کرد. حالا میگفت که ائمه رو همین در ادامه گفتن سلمان و منا اهل البیت، ادامه همین روایت. بعد میگه که خب اگر عرض کنم ابو ذر میدونست یعنی چی؟ یعنی او یه چیزایی میدونه، ابو ذر نمیدونه، سلمان نباید بگه، باید تقیه کنه. خیلی چیزا رو واقع هست ولی تو نباید بگی، چون اگه بگی طرف دچار قتل میشه، دچار گناه میشه. بنابراین تقیه درسته، دینی و دین آبایی در روایت دیگه هست، حالا اینجا نیست. خب حالا این اصلا کلا، حالا خود این حدیث رو ببینید، اصلا ما کاری به توثیق مسعده نداریم. خود این حدیث داره داد میزنه که مسعده بطریه بوده. خود این حدیث داره میگه این آقا اعتقادی به امامت امام جعفر صادق نداره. خود این حدیث میگه حضرت امام صادق در صدد جذب این آدم بوده، این آدم بی صلاحی میدیده، فی نفسه، میشه اصلاحش کرد، میشه باش استدلال کرد، و دستشو گرفت از عهد پیامبر مصادیق قرش رو بفهمی که آقا این شبهی که بطری راجع به تقیه گفتن، این تقیه که مال من نیست، مال پیامبر، مال سلمان، مال عهد، اون عهد مال الان نیست. نه، حالا یه نکته اضافه. خب با مطالعه مجموع روایات منقول از او در کتب معلوم میشود که هارون ابن مسلم به او تکیه کرد، اینم روشنه که بالا گفتیم احادیث او رو تلقیه به قبول کرده، یعنی شخص والا مقام مثل هارون ابن مسلم دقت کردید 132 تا روایت ازش نقل کرده. ایشون کتاب هم داشته، مسعدت ابن صدقه، که معلوم میشه این کتاب رو هم مثلا هارون از او اخذ کرده، چک در فهرست نام او رو برده و گفته که لهو کتابون، یعنی لمسعده کتاب، یک کتاب داشته. پس معلوم میشه مسعده شاگردی کرده بهش امام صادق. یک، دو، بزرگان ما میگن وقتی شاگردی کرده کتاب نوشته. خب اینا همه سه، امام صادق در احادیثی مثل این که خیلی، حالا باید بخونید، برید بخونید ببینید که یه نوعی در صدد بودن این شخص رو عرض کنم به راه بیارن، و اینم نقل میکرده. اینا همه امارات خیلی قویی برای اینه که مسعده آدم قابل اتکاست. حالا بریم جلوتر. مجلسی اول، یعنی محمد تقی، در کتاب روضة المتقین گفته مسعده ثقه قابل وثوقه، والذی یظهر و بزرگش کنه. عبارت علامه رو بخون، این چون این نکته رو یک بذارم معطل میشم، چون یه چیز استفاده خیلی خیلی خیلی, خیلی بزرگی ازش، نه خیلی بزرگ، خیلی خیلی بزرگی از این بحث در میاد، اینو به خاطر این دارم یه خود مکس کرد. والذي يظهر من اخباره، یعنی اخبار مسعده، التي في الكتب انه ثقه، یعنی همین حرفی که مدلی میزنی، همین حرفی که مدلی مدلی شواهدش میاریم، علامه مجلسی هم تو روزه گفت. چرا ثقه؟ خوب توجه کنید، لان جميع ما يرويه في غايه المتانه، موافقتون لما یرویه سقاط من الاسخاب و لحاظا عملت طائفتو به ما رواه هو و امثالهو من الامه. بل لو تتبعت وجدت اخبارهو اسد و امتن من اخبار مثل جمیل ابن دراز و حریز ابن عبدالله. بعد راجع به جمیل یه مقدار صحبت میکنه ایشون، بعد میگه والحاصل ان مدار القدما، این جمله خیلی مهمه، مدار القدما کان علی الصدق لا علی المذهب بخلاف المتأخرین فانهم علی العجز. یعنی مثل علامه هلی به معنی که میگه این بطریه میگه آقا بذارش کنار، به معنی که میگه آمیه میگه بذار کنار، در حالی که ایشون علامه مجلسی میگه قدمای ما یعنی شیخ طوسی مثلا چنین روشی نداشتن که تا بفهمن آمیه بذارن کنار، نه اونا معیارهای دیگه داشتن. حالا میخونم این معیار چیه. این مکتب ببینید الان ما تصریح به ثقه نداریم. یک گفته من رفتم و اخبارشو خوندم دیدم اسد و امتنه و سقاط هم مشابه زیاد دارن. این همون تاریخی نگریست که من عرض کردم با مطالعه تاریخ محتوایی ما میتونیم راوی رو ارزیابی. این مکتب اصفهانه به خلاف مکتب نجف. مکتب نجف تا کلمه ثقتون رو نبینه روایت رو عقل نمی کنه. باید ببینه آقا یک کسی گفته این آقا ثقت نگفته باشه عقل به روایت نمی کنه. اما مکتب اصفهان این طور نمیده. مکتب اصفهان به خیلی از امور تمسک می کرده که یکی دوتاش امروز می بینیم. یکیش هم اینه که مطالعه اخبار یک راوی هست و متانتش و این که موافق با روایات دیگه است. یعنی ما مثلا صد و اندی روایت گفتیم داره دیگه، درسته؟ اینا رو که لیست می‌کنیم یعنی هر کدوم از این روایت رو می‌بینی دو سه تا روایت دیگه هم از افراد شیعی کنارش هستن، حالا یا ثقه یا غیر ثقه نقل شده و این روایت معلوم میشه که روایت خب این که گفته که لحاظا عملت طائفه به ما رواه و امثاله من العامه، این روایتش این عبارت شیخ طوسیه. این تیکه مجلسی مال خودش نیست، مال شیخ طوسیه که حالا من این شیخ طوسی رو براتون اینجا آوردم باز به خاطر که خیلی مهم بوده. شیخ طوسی در تعادل ترازی یه بحثی داره، بعدش میگه که خب حالا من عدالت در باب ترجیحات رو براتون میگم چیه، خود و عدل هما که در ترجیح روایت داره، میگه من بعدا میگم. بعد موقعی که میاد عدالت بگه عدالت توصیف میکنه، این عدالت توصیفی رو اینجا برای و اما العدالت المراعات فی ترجیح احد الخبرین علی الاخر فهو ان یکون الراوی معتقدا للحق مستقصرا ثقتا فی دینهی، یعنی در دینش ثقه باشه، متحرجا من الکذب دروغ هم نباشه، غیر متهمن فیما یروی، در اون چیزی که داره روایت میکنه اتهام نداشته باشه. یعنی مثلا بطریه است حالا داره راجب عثمان نظر میده، خب معلومه وقتی نظر یا راجب ابوبکر داره نظر، خب اون عقیدش اینه که اینجوری بگه این فیما یتهم قبول نمیکنیم ازش. خب این میگه عدالت مرد. بعد از این عباره میگه فاما اذا، میگه خب ترجیح احد الخبرین میگه که ما ببینیم شیعه است، اگه شیعه است اونو میگیریم، اگه دو تا خبر ما هم معارض شد یکیشون شیعه بود و صادق بود و معتبر در عقیده بود اینو میگیریم، این یکی رو نمیگیریم. خب این میگه عدالتی که هست اینه. اما حالا بریم رو متن، ادامه متن، این ادامه متن میگه فاما اذا کان مخالفا فی الاعتقاد، و این مال کسی بود که اعتقادش با ما یکی بود و حق بود و اینا اینجوریه، ولی اگه مخالف بود چی؟ اگه سنی بود چی؟ روایتش رو ترجیح بدیم ندیم؟ میگه اذا کان مخالفن فل اعتقاد لاصل المذهب، یعنی اصلا شیعه رو قبول نداشت و روا معذال که عن الائمه علیهم السلام، در این حال سنی بود که از ائمه نقل حدیث میکرد، نظر فی ما یروی، نگاه میکنه ببینه چی روایت کرد، فان کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه، اگه دیدین در بین شیعه یه خبری هست که مخالف حرف اینه وجب اطراح الخبر، باید خبرشو بندازین دور، یعنی اگر تعارضی بین خبر شیعه و خبر سنی بود خبر سنی میره کنه، و این لم یکون هناکه ما یوجب اطراح خبرهی و یکون هناکه ما یوافقهو، بعد دیدیم نه اصلا این دوتا که با هم معارضه، یه شیعه دیگه اومده اینو چیکار کرده؟ تایید کرده. خب ما اینو میگیریم چون این در حقیقت قول شیعه است. در حقیقت دوتا شیعه با هم تخالف کردن، ما قول شیعه رو ظاهرش اینه. و ان لم یکن من الفرقه المحقه خبرون یوافق ذلک ولا یخالفه. اگر رفتیم گشتیم دیدیم در شیعه خبری که موافق این آقا باشه یا مخالفش باشه وجود نداره، این یعنی چی؟ این چون در ذیل عدالت مال ظاهرش اینه که ما حالا رفتیم یه روایتی دیدیم نه موافقه نه مخالفه، حالا این یعنی در حالت تعارض، یعنی فرض این که تعارضی هست مفروضه و بعد ما نگاه میکنیم میبینیم موافق و مخالف نداره. ها؟ این چه دو تا احتمال هست؟ یه احتمالی که فرض تعارض هست و شیخ داره نمیگه، یه احتمال اینه که نه، میگه که آقا ما رفتیم رسیدیم به یه خبر یه سنی دیدیم نه موافق داره نه مخالف، بگو حالا چیکار کنیم. این هر دو احتمال هست، فرقی نمی کنه چه ما بگیم حالت، چون حکم که داره میگه حکم جالبی، حکم چیه؟ ولا یعرف لهم قول فی، یعنی از فرقه محقه فتوا هم پیدا نکردیم، از روایت پیدا نکردیم که فتوا هم پیدا نکردیم، دیدیم ساکته، اصلا فقه ما ساکته از این مطلب، چیزی نگفته. میگه وجب ایزن العمل و بهی، باید بهش عمل کرد. اگه فرض تعارض باشه که باید بهش عمل کرد که فقط واقعا نمیاد، یه خیلی خیلی مهمه. اگه نه فرض تعارض نباشه، ظاهرش اینه که فرض تعارض نیست، از این جمله وجب ایزن العمل بهی ظاهرش اینه که فرض تعارض با او رو دیگه در نظر نگرفته، یعنی داره این فرض رو میکنه که این یه حدیثیه، هیچ نه حدیث شیعه مخالفشه نه فتوای شیعه مخالفشه، این میگه باید بهش عمل کنیم. چرا باید بهش عمل کنیم؟ لما روی عن صادق علیه السلام انه قال، خیلی حدیث مهمی پیداش نکردم جایی جز اینجا، اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فيما رووا عنا فانظروا الى ما رووا عن علی علیه السلام فعملوا به. میگه اگر حادثه ای براتون پیش اومد که حکمشو پیدا نکردی در روایاتی که از ما نقل شده، یعنی هرچی گشتی روایتی پیدا نکردی، اونجا باید چیکار کنی؟ فنظرو، میگه نگاه کنید ببین اونا از علی چی نقل کردن، به او عمل کنید. این یعنی چی؟ این یعنی این که اونا حضرت علی رو به عنوان امام چهار، بالاخره خلیفه چهارم قبول داشتن، به عنوان صحابه پیامبر قبول داشتن، به عنوان کسی که قولش حجیت قبول داشتن. خب حالا اگر اون آقا اومد گفت حضرت امیر اینجوری گفته، خب معلومه گفته دیگه، بعد شما بهش عمل کنید. اینو داره حمل میکنه به جایی که شیعه مخالفش نگفت، ولی اجل ما قلناه عملت طائفت و به ما رواه و حفص ابن قیاس و قیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج و سکونی و غیره من العامه ائمتنا علیه السلام. چرا به روایت سکونی و نوح و قیاس و حفص عمل شده؟ علتش همین است که ما گفتیم، علتش همین است که ما گفتیم. خب حالا ایشون گفته ان ائمتنا، اونجا گفته بود ان علیین، مطلب ما روایت از حضرت امیر نیست، روایت از صادق از امام صادق امام باقره. شیخ طوسی داره چی میگه؟ به نظر من شیخ طوسی داره این میگه یا آقا این مکتب اصفهان رو داره میگه. مکتب اصفهان چیه؟ مکتب اصفهان اینه، قول آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی مثلا قائل به مکتب اصفهان. این مکتب میگه آقا ما اگر روایاتی از پیامبر یا حضرت امیر در کتب اهل سنت دیدیم و مخالف و معارضی باهاش ندیدیم در کل روایات ما، اینا حجت هست، اینا باید بهش توجه بشه. حالا نمیگم حالا حجت هم تعبیر منه، باید بهش توجه بشه، چون ائمه، چونش من دارم میگم، چون ائمه احساس نیاز نمی کردن که وقتی پیامبر یه چیزی گفته عامه مردم هم دارن به اون چیز عمل میکنن، خب من دیگه دوباره حضرت یا چی بگه؟ خب یه فرمودن که خود صورتتون بشورید، خب اینا هم تو وضو صورتشون میشورن همونجوری که ما میشوریم، خب دوباره حضرت بیاد اینو بگه دیگه، نه لازم نیست بگه، سکوت کرد چیز نگفت.
چون رویه عمل بوده، مخالفتی هم نبوده، چیزی نگفتن. حالا ما اگه رفتیم تو مکتب خودمون هر چی گشتیم چیزی پیدا نکردیم، رفتیم تو روایت اهل سنت چیز پیدا کردیم. این روایت امام صادق میگه اگه از علی نقل کردن بهش تمسک کن. مدلول التزامیش چیه؟ اگه سنی از علی چیزی نقل کرد بهش عمل کن. مدلول التزامیش اینه که اگه سنی از پیغمبر چیزی نقل کردن عمل به طریق اولا باید عمل کرد. اگه سنی از علی علیه السلام نقل کنه باید بهش عمل کرد، خب سنی از پیامبرم نقل کنه باید بهش عمل کرد. این مدلول روایته. شیخ طوسی میگه وجب العمل ولی. خوب توجه کن، این میشه مکتب اصفهان، این میشه مکتب قدما، اونی که علامه مجلسی گفت باید بهش عمل کرد. بعد شما مراجعه کنید به حفص ابن قیاس و قیاس ابن کلوب، این دوتا توثیق صریح مکتب نجف ندارن، ولی الان شیخ داره میگه که عملت طائفه ما رو بخونید. یعنی این نشون میده که قدما اینجور نبوده که معیار عملشون به یک روایت، مثلا کلینی، صدوق، شیخ طوسی، اینا معیار عملشون به یک روایت نبوده که این کلمه ثقه هست یا نیست. معیار عملشون این بوده که آقا این آقا قابل اتکا هست یا نه، این آقا ببینیم شواهد و مدارک و این چیزا داره یا نه. چون خیلی از بزرگان ما در توثیق مثلا میگن که در عدالت شرط، در راوی عدالت شرطه، پس میگن اگه اهل سنت بود اولا و به ذات باید گذاشت کنه. اما شیخ طوسی میگه اگه کسی سنی بود اولا و به ذات نگاه کن، اگه معارضه نداره بهش عمل کن. این قول امام صادق علیه السلام. این روایت البته میگه لما روایا رویه، این استناد شیخ به این روایت یعنی این روایت قابل عمله، چون مسئله مهمی داره میگه، داره مکتب اصولی رو بیان میکنه. این معلوم میشه نزد شیخ طوسی خود این روایت قابل اتکا بوده که داره میگه لما روان استاده یا رویه. و بعدش هم که میگه که لحاظا عملت طائفه دوان، و لذا خیلی ها به این کلمه عملت طائفه عقل کردن، بعد گفتن حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلوب، نوح ابن دراج، سکونی، اینا قابل اتکا هستن. اینه داشته باشه، این عبارت بعدم بخونم چون مرتبطه. و اذا کان راوی، حالا این راوی مال اهل سنت بود، بحث ما که اهل سنت نیست، بحث ما شیعه بطریه است، چون بطریه از زیدیه، زیدیه هم از شیعه هستن، این تو شیعه دوازده امامی نیستن. میگه و اذا کان راوی من فرق شیعه مثل الفتحیه و الواقفیه و ناقوسیه و غیره، غیرم یعنی مثلا بطریه بازم داریم، نوزه رفی ما یعنی باز این همه حرف بالا رو اینجا میزنه. میگه فا امکان هناک قرینتون تعزده او خبر و آخر او خبرون آخر و من جهت الموسوقین به هم وجب العمل به هم، و امکان هناک خبرون آخر یخالف هم من طریق الموسوقین وجب اطراح و مختصو به روایته و العمل به ما رواه و سهر. اگر از جهت کسانی که بهشون وسوق هست خبری آمد موافقش بهش عمل میکنه، اگه مخالفش آمد طرحش میکنه و میچسبیم به قول ثقه. و این کانه ما رواه و لیس هناک ما یخالفه. خوب توجه کنید که اینجا ثقه رو به چه معنا به کار برده. این ثقه رو به معنی شیعه به کار برده، موثوقین به هم یعنی اهل حق، فرقه محبه. و امکان ما رواه لیس هناک ما یخالفه ولا حالا سقم اشکالم نداره که مثلا سقه اهم از شیعه و سنی هم اینجا فهمیده بشه، اشکالی هم نداره. و امکان ما رواه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل به خلافه، اگر اون چیزی که روایت کردن روایت مخالفی نداره، عمل طائفه هم برخلافش نیست، یعنی فتوا هم برخلافش نیست، وجب ایزن العمل بهی اذا کان متحرجن فی روایتهی موصوفن فی امانتهی و این کان مختهن فی اصل الاعتقاد. موصوفین بودا هم
منوش
حالا عیب نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، اصراری به این معنا نداره. ولی اجل ما قلناه عملت طائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکر و غیره و اخبار الواقفه مثل سماعت مهران و علی ابن علی حمزه و عثمان ابن عیسی و من بعدها اولائه به ما رواه و بنو فضال و بنو سماعه و تاتریون و غیرهم فیما لم یکن اندهم فیه خلافه. خب اینجا نشون میده که با صرف اینکه کسی در اعتقاد مخالف باشه مشکلی ایجاد نمیکنه، مادامی که البته متحرج در روایت باشه، یعنی اهل این باشه که روایتی که شنیده درست نقل بکنه، نه عادل باشه، لازمی عادل به معنای شیعه بودن باشه، همین که روایت رو درست نقل بکنه کافیه، امانتدار باشه، یعنی اون کلامی که شنیده همونو بگه، بالا پایینش نکنه. ولی ده حالا اعتقادش مشکل داشت، ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی خب اون اعتقادات چیزی داشت، لعنم شد، واقعی بود به لسان علی ابن مصر رضا لعن شد، اینا پولا رو نیوردن بدن، هم عثمان ابن عیسام همینطور، اینا پولا رو نیوردن بدن، گفتن که یا پدرت زنده است یا مرده، اگه زنده است که من پول نبرد بیارم پیش امام رضا، گفتن جسارت کرد، گفتن یا پدرت میشون امام رضا گفتن چیزه که پیشتون ورده بیارید، گفتن پدرت مرده یا زنده، اگه زنده است خب ما نباید بده چیزه، اگرم مرده هیچ استدلالی بر ارسان حضور شما که هیچ به من نصف برده بود که پولا رو بدم به تو، اگر مرده به من نصف برده که پولا رو بدم به تو، بعد هم این کنیز منیزه رو ما همه رو آزاد کردیم رفت فروخ میگه آزاد کردیم رفت، همچین تحبیدی داره در جواب موزان موزان، بعد ولی میگن آخر عمرش چیز میکنه توبه میکنه و بر میگردونه پولا رو، بعد هم میره تو کربلا مقیم میشه، از کوفه که جای خود خونش بوده میاد بیرون و میره کربلا حائر میمونه تا میمیره. حالا به خود عثمان ابن عیسی کار ها امانت در حدیث اینجا ماست. خب عرض کنم حضور شما که چرا دیگه اخصه دیگه، یکیش اهمه یکیش اخصه. خب حالا ببینید ما میخوام از اینجا استفاده بکنیم که اگر کسی داخل صرف این که بطریه بود، یعنی مکتب علامه علی که صرف این که یکی بطریه بود ما بگیم آقا این روایتش قبول نیست، این درست نیست، و مطالعاتی که ما در روایت مسئله تیم صدقه کردیم و این عبارت هایی که ایشون اینجا آورده به نظر ما میرسونه که این شخص شخص قابل اتکایی بوده، علامه مجلسی استفاده توصیف کردن جالبه، میگه والذی یظهر، این جمله اول ببینید، میگه والذی یظهر من اخبار التی فی الکتب انه صدق، یعنی متن مطالعه کردیم تطبیقش دادیم با روایات دیگه، اینا اهل کار بودن و مثل ما تون 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 یه چیزی رو بخونن نبودن، میگه ما رفتیم روایت این آقا رو تو کتب خوندیم، ما تطبیق دادیم با اون قانونی که شیخ طوسی گفته ببینید که آیا معارض داره معارض نداره، کسی موافقش هست مخالفش هست، مهم رفتیم دیدیم نیست بنابراین. حالا بزرگانی که تو نجف درس خوندن از جمله استاد ما این مسئله ابن صدقه رو توصیف نمی‌کنن، ولی نهایتاً ما تو اون فایلی که داریم دلایل دیگه هم آوردیم، حالا دیگه اینجا خیلی ذکر نکنم، فکر می‌کنم که در اسانید هم اسم مسئله هم در کامل الزیارات آمده هم در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که اینا نسبت به احادیث بلا واسطه میگم که توصیف عامه، اونم حالا قرینه، حالا اینکه توصیف عام هست یا نیست یه بحثی داره، ولی اونم یکی از قرائنه، بنابراین مسئله از نظر ما قابل اتکاه. اون چیزی که خیلی مهم بود این بود، اون چیزی که خیلی مهم بود عرض کردن، نکته خیلی مهمیه اینه که مطالعه متون روایات یک راوی میتونه ما رو هدایت کنه به سمت اینکه استنباط بکنیم راجع به شخصیت راوی که میتونیم حدیثش رو بپذیریم یا نه، و به نظر ما مسئله ابن صدقه از اون آدمایی است که میشه پذیرو. پس غیر از اینکه اون برنامه گفته که چون هارون ابن صدقه بهش اتکا کرده، اینا صرفا اون دلیل نیست، این مجموعه این ادله رو که کنار هم دیگه لحاظ کنید، جمع‌بندی ما اینه که تمام روایات مسئله ابن صدقه قابل قبول، مگر اینکه عرض کنم حضور شما، نه مگر نداره باش، مگر نداره، این بحث بعدی مونه، روایت بعدیه، مگر تو روایت بعدیه
فرمود اون مکاتبی داریم مثل اسفال و نجف و نماسون چند تو مکتب داریم،
همین دوتا رو حالا یاد بگیری که ما بلدیم، باقیشم از کسای دیگه یاد بگیریم. ما دوتا مکتب داریم، یکی مکتب نجفیان هست که حتما باید یک رجالی فردی رو شهادت به ثقه بودنش بده، بگه کلمه ثقه بیا به کار بره یا چیزی شبیه، بگه شیعه از کافی نیست، بگه عامیه کافی نیست، این اینو بزنید. مصابه
شما
بله دیگه، ما الان دو سه دفعه قبل از این که اینو بر شما بگیم یعنی این کار رو کردیم دیگه، تو خود مسئله الان یه مسیر همجوری رفتیم، یعنی گفتیم روایتش رو مطالعه کردیم، دیدیم که سنی بوده ولی ملازمه درس امام بوده، می اومده دقیق می نوشته. اینا همه رو گفتیم دیگه، هم دقت نگارشش که شهاب به شهادت علامه مجلسی که تطبیق ارسان رو هم خودم، من خودم خیلی روایتش رو نگاه کردم، خیلی از روایتش نگاه کردم، واقعا اون چیزی که گفتیم توی دل این روایت در میاد. هر کدوم از روایات مثل همین تقیه کرد کردن، هر کدوم یه نکته ای توشه، این نکاتی که جمع کنی سر هم کنی یه آدم به یه نفر
روایت من یه سوال
بله
اولی من راوی را کار ندارم، این سوالم یه اون رنگی که شما بودید اینجا مثلا کسی که به جمالش حلاله و به خطای میگونه، اینو شدیدتر از کسی میگید میدونید که میدونه حرام هم هست و اقراف هم داره به انجام میده.
این زن الزاما گمان نیست دا، زن ممکنه یقینم به معنی یقینم کار میشه،
یعنی دومی که تو وقتی اعتراف بکنه واقعا میدونه یه کار
داره. آره دیگه میدونه داره کبیره،
بعد برمیگرده دیگه
میدونه کبیره، ولی میگه من نمیتونم جلو هوای نفسمو بگیرم. سوالتون چی بود دقیقاً؟
کسی که به جمالش حلاله خودش
میتونه
خطا میکنه و
اینو
شما شدیدتر
میگیرید، نه گمان نیست، این علمه، این زعمه یعنی علمه انها حلال،
این اعتقاد داره همه
خدا حلال میدونه،
نه شنیده که پی شیخا گفتن حرامه، میگه اینا برای خودشون میگن بدون علم و آگاهی. یه زعمه انها حلال دیگه، یه زعمه انها حلال همینه، اتفاقا زعم به کار برده، علم به کار نبرده، به خاطر که یه نکاتی توشه نرفته تحقیق کنه، بدون تحقیق یه آقای اینا بالا منبر یه چیزایی میگن برای خودشون میگن، خودشون هم عمل نمیکنن.
حلال کردید؟
نه
برعکسش بود،
قائلی بود حرام،
نه اون بالا
عمل
نداره، حرام
خدا
رو، نه عمل شما داری عمل رو با اعتقاد اشتباه میگیری، نه عمل با اینجا معیار اعتقاد به حلال و حرامه، نه عمل به حلال و حرام، هر دوشون عمل به حرام کردن، فرقشون اینه که بالایی اعتقاد داره حلاله و داره انجام میده، پایینی اعتقاد داره که حرامه و انجام میده. پایینی بدتره؟ نه بالایی بدتره، بالایی انکار منزل الله، انکار وحی، انکار سنت پیغمبر، انکار این خیلی بدتره.
اعتقاد داره گناه انجام میده،
آره
اعتقاد داره حلال انجام میده، اولی ممکنه خطا کنه ولی دومی میدونه که حرامو داره انجام میده.
نه خب باید به خاطر اعتقادش میره گناه، آخرش که کسی که بت پرستن همینطوره، بچه بت پرستار چیکارش میکنه؟ آیدسته بت پرستار چیکار میکنه؟ بت پرست میگه که این باید بپرستیم دیگه، همین سنگه درسته، اعتقادش دیگه، اونو باید اعتقادش عقل کنه، به خاطر که نرفته بررسی کنه، فکر کنه، تأمل کنه، تأنی کنه، مطالعه کنه، یا به کسی که مطالعه کرده تکیه کنه، این بزرگترین خطاشه و داره از پدرانش پیروی میکنه یا از رفقای شرابخورش پیروی میکنه. بدترین چیز اینه دیگه، اونا گفتن حلال، ما میگه آقا به کی گفت؟ مطالعه نکرده، بررسی نکرده، درس نخونده، پیش شیخان عرفت درس بخونه، خب همین میشه دیگه.
استاد میگوید انتظام علمی و عملی تو امان باید باشه، اگر انتظام علمی نداشته باشه و انتظام عملی باشه، میگه آقا شراب حرامه، من حرام نمیدونم ولی نمیخورم.
نه نخوره که اصلا بحث نداریم، اینجا بحث داره بخوره است. حالا اون یه بحث دیگه است، الان بحث ما اینه که کسی شوربه خمر کرده، میگیم این شوربه خمر دو جوره، یه جور میخوره میگه حلاله، اول حلالش میکنه بعد میخوره. گفتن یه آقایی، گفتن که حاج آقا ما یه حاج آقایی گفتش من طلبه ها غیبت کنه حلال نمیکنه، غیر طلبه ها غیبت کنه حلال میکنه. چرا حاج آقا طلبه ها که بنده خدا مثلا به علم و دین اینا نزدیکترن؟ گفت طلبه ها اول حلال میکنن غیبت من و بعد غیبت میکنن، ولی مردم عادی نه، ما اول از اول میگن غیبت اشکال داره، حالا دو کلم نشستی میگم ما حرف بزن اذیت نکن، میدونن حرمه، ولی طلبه میگن این جایز غیبته، اول منو مفسد و فاجر میکنه بعد وقت میگه که غیبتش بکنیم، این من نمیبخشم. حالا این هم همینطوره، خداوند متعال هم گفته که ما از اینا که میدونن عرض کنه حضور شما کارشون نداریم، اونایی که حرام میدونن و عمل میکنن بالاخره توبه میکنن برمیگردن، ولی اون که نیومده اعتقادات رو صد میده. خب اینم تا اینجا بس، بعد مون دیگه. السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.